وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز برنامه روی موج گفتگو. 30 دقیقه از ساعت 19 گذشته و قراره در این لحظه یک برنامه تولیدی رو بشنویم با عنوان ساعت صفر. در این برنامه راجع به معنا و مفهوم لیبرالیسم بحث و گفتگو شده.
ساعت صفر.
وقتی جدیدترین کتاب جان جوزف میرشایمر، استاد دانشگاه شیکاگو منتشر شد، عنوان آن سر و صدای زیادی در رسانه‌ها به راه انداخت. توهم بزرگ، رویاهای لیبرال و واقعیت‌های بین الملل، عنوانی که از یک عقب نشینی بزرگ خبر می‌داد. میرشایمر معتقد بود که ایالات متحده باید از بزرگترین مدعای تمدنی خود، یعنی پایه‌ریزی نظم جهانی لیبرال، دست بردارد. او در پیشینه کتاب خود عبارت‌های عجیبی می‌نویسد که تاکنون در آمریکا کمتر کسی جرأت بیان صریح آن را داشته است. عبارت‌هایی مانند اینکه سیاست خارجی آمریکا مستعد شکستی فاجعه بار است، یا هژمونی لیبرال به اهداف خود دست نخواهد یافت و شکست آن ناگزیر با هزینه‌های فراوانی همراه خواهد بود، و لیبرالیسم رویایی غیر ممکن. میرشایمر با پافشاری بر حقایق تاریخی، لیبرالیسم را راهنمای احمقانه برای دولت‌هایی برمی‌شمارد که می‌خواهند در سطحی جهانی عمل کنند. بر اساس نظریات روابط بین الملل، میرشایمر یک واقع‌گرای تهاجمی است، یعنی از نظر او هیچ دولت یا کشوری قابل اعتماد نبوده و هیچ چیز هم مهمتر از منافع ایالات متحده آمریکا نیست، منافعی که برای تحقق آن از هر ابزاری باید بهره برد. بسیاری معتقدند مواضع دونالد ترامپ به شدت به دیدگاه‌های میرشایمر نزدیک است و سیاست خارجی 45 رئیس جمهور ایالات متحده برخلاف عموم رؤسای جمهور قبل از خود، اعم از دموکرات و جمهوری‌خواه، لیبرال نیست و به نوعی مجری دیدگاه‌های واقع‌گرایانه میرشایمر است. خروج از معاهده پاریس، برهم زدن شراکت با کشورهای ترانس پاسیفیک، خروج از برجام، جدل با نفتا و دیوارکشی در مرز مکزیک بخشی از رفتارهای عجیب و غریب ترامپ است که یک نتیجه عادی نظریات میرشایمر است. شاید خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه یا قطع حمایت از ائتلاف سعودی در جنگ یمن هم بی ارتباط با توصیه‌های او نباشد. میرشایمر معتقد است که ایالات متحده با مشکلات زیادی در درون خود مواجه است و باید برای بازسازی خود از سیاست بلند پروازانه دست برداشته و به مردم خود توجه کند. البته میرشایمر نخستین اندیشمند غربی نیست که در این سالها از شکست لیبرالیسم سخن میگوید، اما مشکلات داخلی جامعه ایالات متحده باعث شده که این روزها حرفهای او بیشتر از دیگران شنیده شود. اعترافات علنی یکی از مهمترین تئوریسین‌های امروز آمریکا درباره اضمحلال لیبرال دموکراسی، زنگ هشدار را برای ابرقدرت قرن 20 به صدا درآورده و گویا دوران ابرقدرتی آمریکای زیبا به پایان رسیده است. به قول میرشایمر، آمریکایی‌ها قبل از نجات دنیا باید فکری به حال مشکلات متروی نیویورک بکنند.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و شما شنونده ساعت صفر از رادیو گفتگو. آن چه شنیدین یکی از هزاران هزار نقدیه که به حکومت‌های لیبرال در سرتاسر جهان وارده. اما اصلا لیبرالیسم چیه؟ من امروز دست گذاشتم روی معنا و مفهوم یکی از شایع‌ترین مکاتب سیاسی و فلسفی جهان و میخوام ببینم که لیبرالیسم یعنی چی، لیبرال کیه و اصلا خوبه یا بده. بریم سراغ بحث. لیبرالیسم یک ایدئولوژی سیاسی و فلسفی با ادعای ایجاد آزادی، رضایت و برابری فردی. لیبرال‌های مختلف طیف وسیعی از دیدگاه‌ها رو بر اساس درک خودشون از این ایدئولوژی مطرح می‌کنن. حقوق فردی از جمله حقوق مدنی و حقوق بشر در بین همه این دیدگاه‌ها حرف اول رو می‌زنه. این مفهوم همچنین از آزادی و آزادی بیان، وجدان مذهبی و مطبوعات، تعریف سکولاریسم و دموکراسی حمایت میکنه. برای تعریف دقیق‌تر لیبرالیسم باید نقش، ماهیت و کارکرد قدرت دولتی رو درک کرد که شامل جنبه‌های مختلفی مثل اینایی که الان میخوام خدمتتون بگم. آزادی فردی. لیبرالیسم اساساً ایدئولوژی آزادیه. برای لیبرال ها آزادی جوهره شخصیت انسانه و وسیله‌ای برای پیشرفت فرد. جنبه بعدی فرد محور بودنه مکتب لیبرالیسمه. لیبرالیسم با فرد آغاز میشه و به فرد هم ختم میشه. برای لیبرال ها فرد مرکز همه فعالیت ها و نقطه کانونیه. فرد هدفه، در حالی که سایر انجمن ها از جمله دولت وسیله‌ای هستن برای که فرد کارش را بیفته. فرد مرکزیه که همه چیز در اطراف اون حرکت میکنه. جنبه بعدی اقتصاد سرمایه‌داریه. لیبرالیسم طرفدار اقتصاد بازار آزاد، یعنی شیوه اقتصاد سرمایه‌داریه. این سیستم معتقد به سیستم مالکیت خصوصیه که حقوق مالکیت رو مقدس میدونه. حد اکثر سود به عنوان تنها انگیزه، شیوه تولید و توزیع سرمایه‌داری به عنوان تنها ماهیت، نیروهای بازار به عنوان ابزار کنترل کننده اقتصاد مطرح است. تمام این تعاریفی که تا به اینجای کار گفتم وقتی آدم میشنوشون میگه خب چی از این بهتر، چقدر خوب، چقدر عالی. ولی در عمل در دولت‌ها و در کشورهایی که این مدل حکومت رو پیاده کردن میریم و بررسی میکنیم ببینیم که واقعاً اینها محقق شده، این اهداف به نتیجه رسیده و مردم چقدر از این حکومت‌ها رضایت دارن. اونجاست که میشه قضاوت کرد در مورد خوب و بد لیبرالیسم. نگاهی بندازیم به پیشینه لیبرالیسم، از کجا اصلا شروع شد. لیبرالیسم در عصر روشنگری به عنوان جنبش سیاسی جداگانه ظاهر شد و در بین اقتصاددانها و فیلسوفای غربی گسترش پیدا کرد. لیبرالیسم تفکر موجود در امتیازات ارثی، اعتقادات دولتی، حق الهی پادشاهان رو به چالش کشید. محافظه‌کاری و ارتودکس کلاسیک رو با حاکمیت قانون و دموکراسی رد کرد. علاوه بر این لیبرال ها به انحصارات سلطنتی به عنوان موانع تجاری رشد پایان دادند. در عوض از تجارت آزاد، جهانی شدن، بازاری شدن خیلی حمایت کردند. مردم منشأ لیبرالیسم رو به یک نظریه پرداز سیاسی و فیلسوف انگلیسی قرن 17 جان لاک مرتبط میدونن. به گفته ی جان لاک هر انسانی دارای حق زندگی، آزادی و داراییه که دولت‌ها به جای نقض اون باید از اون محافظت کنن. این به این معناست که مداخله ی مشروع دولت باید با رضایت مردم انجام بشه. تو قرن 19 دولت‌های لیبرال محافظه‌کاری رو توی کشورهای اروپایی، امریکای جنوبی و امریکای شمالی شکست دادن. بعدها اصول لیبرالیستی با فاشیسم و مارکسیسم و لنینیسم به عنوان چالش‌های ایدئولوژیک جدید مواجه شدن. با این وجود بعد از پیروزی لیبرال دموکراسی در هر دو جنگ جهانی گسترش این ایدئولوژی شتاب بیشتری گرفت. کدوم کشورها لیبرال هست؟ از مشهورترین کشورهای لیبرال میشه به نروژ، سوئد، دانمارک، فنلاند، ایسلند، نیوزلند، سوئیس، کانادا، آلمان و استرالیا اشاره کرد.
Thank you. در اواخر قرون وسطا در اروپا جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای به اوج خود رسیده بود. مردم به رهبری کشیشا و کاردینال‌ها همدیگر رو می‌کشتن. از بین بردن مخالف‌های عقیدتی راهی برای پاسداری از ایمان و حقیقت به شمار می‌رفت. در اون زمان عده‌ای هم پیدا شدن که می‌گفتن پاسداری از حقیقت به هر قیمتی خوب نیست. چه ایرادی داره که مخالفان عقاید ما هم نه تنها کنار ما باشن و زندگی کنن که از همه امتیازهای سیاسی و اجتماعی به صورت برابر بهره ببرن؟ این دسته از متفکرها و روشنفکرها که طرفدار مدارا با عقاید مخالفا و دفاع از آزادی عمل و عقیده بودن، لیبرال به معنای آزادی خواه لقب گرفتن. لیبرال ها در هر دعوایی طرف آزادی رو می گرفتن. ایده لیبرالیسم به تدریج از مرزهای اروپا فراتر رفت. در آمریکا توماس جفرسون، نویسنده اصلی اعلامیه استقلال آمریکا و سومین رئیس جمهوری این کشور گفت: هیچ ضرری به من نمیزنه اگه همسایه من بگه نه یک خدا که 20 خدا وجود داره. یعنی سیاست رو میشه از اعتقادات مذهبی و عقایدی از این دست جدا کرد و برای ساختن جامعه دموکراتیک لازم نیست همه شهروندا درباره مسائل بنیادینی مثل دین توافق داشته باشند. مراقب آزادی باش. حقیقت خودش از خودش مراقبت میکنه. این عنوان یکی از آخرین کتابهای ریچارد رورتی، فیلسوف برجسته قرن بیستم آمریکاست. ولی مرز آزادی کجاست؟ طبیعیه که حتی لیبرال ها هم نمیگن آزادی باید مطلق باشه. با این همه خط قرمز لیبرال ها با دیگران فرق داره. مثلا اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگه نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادن مگر اون که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشه. اما از نظر لیبرال ها مهمترین مرز آزادی خود آزادیه. یعنی من تا جایی آزادم که به آزادی تو لطمه نزنم. ارزش‌های بزرگ مثل آزادی، عدالت و برابری لزوماً در عمل با هم سازگار نیستن. لیبرال‌ها کسانی‌اند که در تضاد بین ارزش‌های مطلوب بشر به آزادی وزن بیشتری میدن.
تا اینجای کار تعریف کردیم لیبرالیسم رو و جنبه‌های مختلف، شاخصهای مختلفش رو بدون هیچ پیش‌داوری فقط بیان کردیم. اما اینجا جا داره یه نقدی بکنیم بر لیبرالیسم و ببینیم که لیبرال‌ها چقدر حرفاشون با واقعیت جامعه همخوانی داره. هرچند لیبرال‌ها به آزادی حد اکثری معتقدند، اما انتقادهایی هم بهشون وارد شده دیگه. چه نقدی؟ مثلا چی؟ یکیش اینه که رویکرد نادرست به بازار آزاد در زمینه خدمات عمومی مثل بهداشت و آموزش داره. یا یه نقد دیگه که وارد میشه اینه که آقا سیاست‌های نئولیبرالی تو غرب با افزایش نابرابری توزیع ثروت و درآمد همراه بوده. مگه اینا قرار نبود عدالت رو برقرار بکنن و هر کس به حق خودش برسه؟ پس چرا ناعدالتی، نابرابری توزیع ثروت و درآمد نتیجه شده؟ یکی از بزرگترین منتقدین لیبرالیسم مخصوصا در بحث اقتصادی، یعنی لیبرالیسم اقتصادی در ایران، مرحوم آیت الله طالقانی بودند که لیبرالیسم اقتصادی رو نسخه‌ای برای رفاه مردم نمی‌دونستند. گفته بودند که اقتصاد لیبرالی نه تنها مشکلات رو حل نمی‌کنه، بلکه عوامل بسیاری از بحران هاست و تأکید کرد بارها که اسلام هیچگاه اجازه نمیده اموال و سرمایه‌ها فقط در دست یک طبقه خاص متمرکز بشه و اونها بخون تصمیم بگیرن برای دیگران. خب این برنامه هنوز تموم نشده، صحبت‌های من تموم شده، اما شما میتونید در ادامه سخن‌های آقای پناهیان در نقد لیبرالیسم معاصر رو بشنوید. پیش از اون از شما خداحافظ.
اصل عزت یعنی استقلال. اصل عزت یعنی استقلال. یعنی استقلال. استانداردهای عزت رو ببینید. کی عزتمنده؟ وقتی خودش اجازه داشته باشه فکر بکنه.
کی عزتمنده؟
وقتی خودش اجازه داشته باشه فکر بکنه، خودش اجازه داشته باشه تصمیم بگیره، بتونه آزادانه عمل بکنه. نمیدونم آزادی که این همه در جهان مشهور شده چند درصد عزته، چند درصد استقلاله. جزئی از اون هست ولی همه اون نیست. شما یه فردی رو آزاد بگذار، قدرت بهش نده. تو فیلم گلادیاتور دیدید؟ اون آخرش اون مثلا پادشاه ظالم میخواد جلو همه مردم یه افهی بیاد که من با گلادیاتور آزادانه مبارزه میکنم و او رو شکست میدم. پنهانی یه خنجر در دل او فرو میکنه، او رو زخمی میکنه، بعد میاد علنی میگه آزاد باش. من نمیدونم کارگردان حتی اون زمانی که این کار رو انجام داد، این داستان رو ساختن و اینها، به این حکمت کار خودش پی برد. یه خنجر زد تو دل گلادیاتور، اون داشت دیگه میمرد خود به خود، اصلا کاری مثلا دیگه نیازی به ضربه بعدی نداشت. بعد آورد علنی گفت شما آزادی. بله بهش آزادی داد. اون خنجر رو چرا زدی؟ این آزادی ارزش نداره. قدرتشو گرفتی، تواناییشو از بین بردی. آزادی که غربی ها میدن، لیبرال ها میدن همین جوریه. یه خنجر به انسان میزنن با هزار ترفند. در عرصه سیاسی با ژورنالیست سیاسی و ژورنالیسم سیاه سیاسی که بعضی از نمونه های روزنامه ها و بعضی از آدم هایشون توی جمع کشور ما هستن، میتونید برید مشاهده کنید، مطالعه کنید، نمونه برداری کنید. همین کسانی که من بهشون میگم بی بی سی چی های خبیث، خود بی بی سی و وی او ای، اینا همون خنجرن. اقوا میکنن، بعد تو ظاهرن آزادانه داری عمل میکنی، میگه بله آزادی، تو خودت انتخاب کردی. من انتخاب کردم؟ میگه من حق انتخاب نداشتم. انسان ها چجور بشه الان قیام کنن علیه ستم؟ چون این دشنه تبلیغات اغواگرانه تا دست تو سینه آدم ها فرو رفته. این دیگه زور نداره بیچاره قیام کنه علیه تو. البته مردم مثل اون فیلم گلادیاتور که داره بازم با همون ناتوانیش زورش میرسه به اون پادشاه ستمکار، دارن کم کم زورشون میرسه به نظام سلطه، نظام سیاسی لیبرال دموکراسی منحط و منحوس، مثل تظاهراتی که یک سال و اندی تو فرانسه علیه نظامشون انجام میدادن، صداشم در نیومد. یه روزی مردم قیام میکنن. در اولین جمله بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری چی فرمودن؟ فرمودن هر ملتی علیه ظلم قیام نمیکنه. پس چقدر این حرف عمیقه. و بعد فرمودن اگر قیام بکنه تو قیامش باقی نمیمونه، انقلاب خودش رو حفظ نمیکنه. ولی این دو ویژگی در مورد مردم ما هست. نمیدونم آزادی که این همه در جهان مشهور شده چند درصد عزت، چند درصد استقلاله. جزئی از اون هست ولی همه اون نیست. شما یه فردی رو آزاد بگذار، قدرت بهش نده، قدرت بهش نده.
آنچه که تقدیم حضور شما شد برنامه ساعت صفر بود که در اون معنا و مفهوم لیبرالیسم مورد واکاوی قرار گرفت.
خیلی وقته که ازت خبری نیست که نیست، منم و خاطرهات، منم و چشای خیس. قدرت زیانیه که در انتظارتم، این قرارمون نبود، خیلی بیقرارتم، خیلی دلتنگتم. حواست هست یا نیست؟ اونقدر که آنتمم اثری نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست که هست، واسه چی ازم خبری نیست که نیست. خیلی دلتنگتم، حواست هست یا نیست؟ اونقدر که از دلم اثری نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست که هست، از واسه چی ازت خبری نیست که نیست.
دوباره میشه بعد از این از درون خود شدم. حالا روزم و ببین غلامونو نشکنه سیل گریه های من. تو باید برگردی توی لحظه های من. خیلی دلتنگ تم مواسط هست یا نیست، اونقدر که از دلم اثری نیست که نیست. نگو که بینمون احساسی نیست که هست، اساس چی ازت خبری نیست که نیست. خیلی دلتنگ تم مواسط هست یا نیست، اونقدر که از دلم اثری نیست که نیست. نگو که بینمون احساسی نیست که هست، اساس چی ازت خبری نیست که نیست.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
لازم میدونم این روزها به مناسبت سالگرد شهادت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله یادی از ایشون بکنم. ثروت عظیمی بود برای دنیای اسلام، نه فقط برای تشیع، نه فقط برای لبنان، برای دنیای اسلام ثروتی بود. البته این ثروت از دست نرفته، ثروت باقی است. او رفت، اما این ثروتی که او ایجاد کرده بود، این ثروت باقی است. داستان حزب الله لبنان داستان دنباله‌داری است. نباید حزب الله رو دست کم گرفت و نباید از این ثروت مهم غفلت کرد. این ثروتی است برای لبنان و برای غیر لبنان.
ممنون هستیم که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید و خوشحال میشیم اگر در این همراهیتون با ما به یک سوال پیامکی مهم و مرتبط با تربیت و پرورش دانش آموزان کشور پاسخ بدید. نظرات شما برای ما خیلی مهمه. لطفاً به ما بگید اگر شما معلم بودید برای آموزش حس غرور ملی، دفاع از کشور و همبستگی برای دانش آموزانتون چی کار میکردید؟ راه ارتباطی ما 301035. دوستی برامون نوشتن که برای آموزش حس دفاع از ملی سر کلاس ها از فداکاری های شهدا و فعالان در نیروی پدافند هوایی می گفتن. و دوست دیگری هم نوشتن با توجه به اهمیت بازی‌های کامپیوتری و رایانه‌ای در روزگار جدید و بازی‌هایی که بچه‌ها با تلفن‌های همراه انجام میدن، کلاس و درسم رو با این حوزه‌ها پیوند می‌زدم و به دانش آموزان خودم از این طریق و بازی‌های خوب انتقال آموزه‌های مرتبط رو انجام می‌دادم. و پیامک های دیگری هم به دستمون رسیده، هم در رابطه با موضوع برنامه، هم در رابطه با سوال پیامکی، گفتگوهایی که تا اینجا انجام دادیم و ازتون ممنون و متشکریم. اما اگر اجازه بدید مهمانی که روی خط برنامه اومدن رو خیلی معطل نگذاریم و بریم گفتگوی بعدی رو تقدیم حضورتون بکنیم. موضوع رکورد شکنی اونس طلا در این روزها، اونس طلای جهانی و رشد چشمگیر نقره. جناب آقای محمد کشتیارای، عضو کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران همراه ما شدن و میخوایم باهاشون بیشتر صحبت بکنیم. آقای کشتیارای سلام، شبتون بخیر.
خیلی متشکرم آقای فیروزی، منم سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز در خدمتتون.
سلامت باشین. آقای کشتیارای، شما معمولا تحلیل ها رو هم بر مبنای وضعیت بازارهای جهانی ارائه میکنید در رسانه ها، هم وضعیت داخل رو میبینید، برایندش رو میگید به مخاطبان. به ما هم بفرمایید الان وضعیت بازار طلا و نقره رو.
خب ببینید، طلا امسال یک رکورد جدیدی رو زده که تاکنون سابقه نداشته. امروز قیمت هر اونس طلا به 3780 دلار رسید که یک رکورد جدیده، یعنی ما تا کنون یک همچین رقمی رو برای قیمت طلا نداشتیم. در چند ماه اخیر به طور متوسط حدود 15%، خب این رقم 15% برای قیمت جهانی طلا رقم زیادی هست، یعنی میزان درصد بالایی هست که افزایش قیمت پیدا کرده. همین اوایل امسال قیمت اونس طلا در محدوده 3200 3300 دلار بود. البته پیش بینی خیلی از تحلیلگران اقتصادی بر این هست که به زودی هر اونس طلا تا 4000 دلار هم افزایش پیدا خواهد کرد. حالا علت این افزایش قیمت ها برمیگرده به اوضاع جهانی، وضعیت اقتصادی و همچنین وضعیت سیاسی جهانی. این روزها خب فعلا انفعالات زیادی رو در خصوص مسائل سیاسی داریم، جنگ اقتصادی داریم با بین چند تا کشور، بحث تعرفه ها هست. اینها باعث شده یه مقداری هم ارزش دلار در بازارهای جهانی کاهش پیدا بکنه و از نظر اقتصادی وقتی که ارزش دلار کاهش پیدا کرد، قیمت طلا با افزایش همراه میشه و این به این علت هست که بسیاری از کشورها ذخایر ارزششون رو یا درآمدهای ارزششون رو تبدیل به طلا میکنن. در نتیجه به این اتفاقی که الان اشاره کردم، متقاضی و تقاضا برای خرید طلا در بازارهای جهانی به شدت با افزایش همراه بوده و همین موضوع هم باعث شده قیمت طلا با افزایش باشه. هم پای قیمت افزایش، این اوضاعی که اشاره کردیم از نظر اقتصادی و سیاسی شامل فقط طلا نیست، فلزات